اما چلو اتفاقات تو فرق نداری پای فول و حاله ها رو دور کن و پیله ها رو پاره برو جلو انجام بده نیمه ها رو کاره تو یه نوجوانی پر انگیزه امید آرزو با ایده های نامه لحظه ها تو بخن شاد کن چشم تو رو تلخی ببن باز کن به روی هرچی که الان داری واسه فردات دیگه نظر کاری لحظه ها تو بخند شاد کن چشم تو رو تلخی ببند باز کن به روی هرچی الان داری واسه فردات دیگه نظر کاری.
دوستان عزیز، تشکر که تا این دم همراه برنامه کافه صبح بودین و هستین. سپاس از همراهیتون. ما از شما پرسیدیم که در کار زندگی چقدر اهل تعهد هستین.
ما وقتی در جامعه زندگی میکنیم که جامعه فراز نشیبه های زیاد ساری، گاهی وقتا قصدی، گاهی وقتا هم از روی غفلت و گاهی وقتا عوامل بیرونی سبب میشه که ما نسبت به تعهدمان کمی نشان بدیم. غفلت میتونه ناشی از تنبلی خودمان باشه و عوامل محیطی میتونه عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشه.
باید به مردم سود برسانیم، باید باری از دوش اونا برداریم. خوب است کاری کنیم که دست مردم سبک شود. این فکری است که آدم متعهد داره و میخواهد که بر جامعه خود مفید باشه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر است. خب، در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی با طرح سوال که چرا برای موفقیت باید آدم متعهد به کار و زندگی باشیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و سر حال باشین. در خصوصی که برای موفقیت و پیشرفت کاری و پیشرفت در زندگی آدم ها چقدر به تعهد نیاز دارن، چقدر تعهد در کار و زندگی ضرورت است، چقدر ما باید متحد باشیم، من فکر میکنم که این مسئله کاملا واضح است. کسای به جای رسیده، کسای به جای میرسه، کسای معمولا موفق بودن که نسبت به خودشان تعهد داشتن. انسان هایی که نسبت به خودشان تعهد دارن، عهد دارن و به خودشان اصول و ارزش های خوب را تعیین و مشخص میسازه و بعدش او را به دست میاره، اینها معمولا میتونن که در این راستا موفق بدرخشن. فواید و تاثیرات زیاد را داره که به چند موردش به اجازه شما و دوستای عزیز میخوایم اشاره داشته باشم. اولی که یکی از مهمترین جنبه های رشد اشخاص متحد بودن آنهاست. یعنی اگر شما زندگی نامه های انسان های موفق را یک کم مرور کنین، یک گذرا مرور کنین، شما به وضوح در اونجا میبینین که افراد و اشخاص زیادی که امروزه موفق هستن، موفق بودن دلیلش متحد بودن و اشخاص بوده، نسبت به مسلکشان، نسبت به رشته و حرفشان و نسبت به آنچی که هدف بر خود تعیین کرده بود و هدف مشخص داشتن، بسیار موفق بودن و بسیار نتیجه خوب گرفتن. مورد دوم ای است که فرد متحد در مشکلات زندگی بیشتر، بهتر و خوبتر از دیگران عمل میکنه. آدمایی که متحد نیستن، تعهد ندارن، پایبند نیستن، قاطع نیستن، معمولا در قبال مشکلات، حین روبرو شدن با موانع، دچار وسوسه، تزلزل و عدم حرکت میشن. اما آدمایی که متحد است، معمولا بهتر از دیگران عمل کرده، بهتر از دیگرا قدم برداشته و خوبتر تانستن که نسبت به اهدافی که داشتن خوب بدراین و موفق بدرخشن. یعنی تعهد میتونه ما را از شکست پیشگیری کنه، اهداف ما را و موفقیت ما را از شکست دور کنه و این نکته بسیار مهم و بسیار با ارزش است که من فکر میکنم باید سرش تعامل کرد. مورد سوم، شرط اول موفقیت در کار و زندگی به نظر ما متحد بودن یا تعهد داشتن است. یعنی اگر شما میخواین موفق باشین و کلیدی ترین چیز را میخواین رعایت کنین، مراعات کنین، پس ما میتونم براتون بگویم که او فقط تعهد است که شما باید در نظر بگیرین. فقط تعهد است که باید از او گذر نکنین، او را بی اهمیت نگیرین، او را پیش با افتاده تصور و قلمداد نکنین. برعکس او میتونه به شما زیاد کمک بکنه و او شرط موفقیت و بگویم که ستون فقرات موفقیت است که برای شما میتونه بسیار کمک و بسیار یاری و همکاری داشته باشه. چهارمین مورد و آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم عزیزان اوی است که به نظر ما، البته هر قدر که ما در انجام کار خود متحدانه عمل کنیم، احتمال دستیابی به نتیجه را بیشتر، بهتر و خوبتر میسازم. یعنی اگر کسی امروز مرا میشنوه و بسیار نگران و بسیار نارام است و آشفته شده، حتی دلزده و سرخورده و افسرده شده و فکر میکنه که به اهداف خود نمیرسه، یگانه چیزی که میتونه به اینا دستاورد بده، نتیجه ببخشه، کارش تبدیل کنه به موفقیت، اهدافش تبدیل کنه به موفقیت، آرزوهایش تبدیل کنه به هدف، او فقط متحد ماندن و تعهد داشتن نسبت به آنچه که گفته، تصور کرده، ترسیم کرده و فرض کرده.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
شنوندگان ارجمند، امروز هم با کافه صبح رادیو دری در خدمت شما بودیم و از آدمای موفق و زاویه زندگی اونا گپ زدیم که بحث تعهد بود و طرحی سوال خدمت شما که چقدر به کار زندگی تعهد داره. انشالله که برنامه خوبی شده باشه. و اما فردا، آدم‌های موفق قضاوت عجولانه نمی‌کنند. آیا گاهی قضاوت عجولانه شما داشتین؟ سال موضوعی ما فردای نمیست. انشالله که باز هم با کافه صبح رادیو دری همراه باشین و ساعتی خوش و پربار در خدمت شما داشته باشیم. تا فردا و فرصت دیگر، خداحافظ شما.
از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در خدمت شما عزیزان هستیم. تمام قد در مقابل ایشان احترام میکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت کابل در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. والی ولایت بدخشان گفت کار ساخت جاده واخان به عنوان نقطه اتصال ترانزیت افغانستان و چین ادامه خواهد داشت. با گزارش رادیو دری، محمد ایوب خالد والی ولایت بدخشان در رابطه با اتمام کار ساخت جاده واخان گفت این جاده یکی از شاهراهای حیاتی افغانستان است که نقش مؤثر و سازنده در رشد اقتصادی این کشور دارد. حدود 7 کیلومتر از این جاده باقی مانده که به زودی به پایان میرسد و بعد از ساخت این جاده افغانستان برای نخستین بار از مسیر زمینی به چین وصل خواهد شد. و افزود کار جاده تا بهار سال آینده پایان خواهد یافت و احتمال ساخت این جاده به شکل آسفالت شده و استاندارد توسط حکومت وجود دارد. خالد اظهار داشت جاده واخان یکی از شاهراهای حیاتی افغانستان است و نقش مؤثر و سازنده‌ای در رشد اقتصادی جامعه ما خواهد داشت و در تطبیق پروژه‌های بزرگ کشور در میان مسئولین حکومت طالبان جدیت وجود دارد. جاده واخان افغانستان را مستقیم به کشور چین متصل می‌کند و این شاهراه از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تا کوتل واخجیر در مرز چین حدود 480 کیلومتر طول دارد. همچنین جاده واخان نقطه وصل ترانزیتی افغانستان با بخش‌هایی از آسیای مرکزی نیز محسوب می‌شود. عمران خان صدر اعظم پیشین زندانی پاکستان در آستانه انتخابات سراسری این کشور که در فوریه برگزار می شود گفت عدم رعایت عدالت در برگزاری انتخابات به بی‌ثباتی و عدم اطمینان بیشتر منجر خواهد شد. با گزارش روزنامه هندی تلگراف، عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی است که حزب او با موانعی در اجرای مبارزات انتخاباتی خود مواجه است. او گفت که نامزدهای حزب تحریک انصاف از سوی مقامات برای جلوگیری از شرکت در انتخابات آزار و اذیت و توقیف می شوند. عمران خان گفت حکومت نمی تواند حزب او را از بین ببرد زیرا ریشه در بین مردم دارد. همزمان با تشدید رقابت انتخابات مجلس ملی پاکستان، خشونت‌های انتخاباتی نیز در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته و در تازه‌ترین حوادث می‌توان به سوء قصد به جان 3 نفر از نامزدهای احزاب اشاره کرد. این در حالی است که نمایندگان احزاب در حمله روز شنبه شبه نظامیان در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان جان سالم به در بردند. پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد که رشید دشتی نماینده سابق مجلس ایالتی و نامزد فعلی برای انتخابات مجلس ملی در حمله مسلحانه مهاجمان ناشناس جان سالم به در برد. همچنین نورالدین نوشیروانی در منطقه خاران این ایالت از سوء قصد نجات یافت. عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان گفت بر اثر سعی و تلاش مسئولین امارات اسلامی به تازگی 58 تن از افغانستانی ها به شمول 11 طفل از زندان های ایالت سند آزاد و از راه چمن به افغانستان فرستاده شدند. گزارشی از ذبیح الله قریشی در این زمین آمده پخش است.
تا اکنون بیش از 3200 تن از افغان‌ها از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد و به کشور فرستاده شدند. کنسولگری افغانستان در ایالت سند پاکستان می‌گوید که به تازگی 58 تن به شمول 11 کودک از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان میگوید که در اثر تلاش مسئولین امارت اسلامی 58 تن از افغان ها به شمول 11 تن از کودکان از زندان های کراچی آزاد و به هزینه حکومت افغانستان به کشور فرستاده شدند. تخاری:
تعداد 58 تن محبوسین با شمول 11 تن اطفال با سعی کوشش و با مصرف کنسولگری امارت اسلامی افغانستان در کراچی از مختلف زندان های ایالت سند رها گردیده از راه مرز چمن رای کشور شدند. جمله محبوسینی که در مدت بیشتر از یک سال با شمول خانم ها و اطفال از محابس سند رها گردیده وارد کشور شدند تعدادشان به 3200 تن میرسد.
به گفته تخاری در ظرف یک سال از زندانهای مختلف ایالت سند پاکستان بیش از 3200 تن از افغانها که شامل زنان و اطفال میشوند آزاد گردیده و به کشور فرستاده شدند. کنسول افغانستان در کراچی میگوید که هنوز هم 221 تن از افغانها در زندانهای ایالت سند زندانی هستند و تلاش داریم تا آنها را نیز از زندانها آزاد و به کشور بفرستیم.
تا هنوز تعداد 221 تن محبوسین در مختلف زندانهای ایالت سند موجود است. سعی کوشش جاری است هرچه زودتر آنها نیز رها گردیده به وطن برگردند.
پس از اسقاط جمهوریت در افغانستان و استقرار حکومت طالبان، روابط کابل و اسلام آباد شکر آب گردیده و اسلام آباد در نامنیهای پاکستان افغانها را دخیل می داند و به این دلیل به خاطر وارد نمودن فشار به حکومت طالبان غرض همکاری فشارها را بر مهاجرین افغان افزایش داده و شماری از مهاجرین فاقد ویزه را و یا افرادی که ویزایشان تکمیل گردیده است زندان نموده و جمعی کثیری از افغانها را که سالها در آن کشور زندگی داشته بدون مال و داراییشان از آن کشور اخراج کرده که این امر روابط دو کشور را تیره ساخته است و به تازگی دروازه های مرزی بین دو کشور نیز بسته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی کویت و ایران گفت رژیم صهیونیستی که به هیچ یک از اهداف خود در غزه دست نیافته تلاش می‌کند شکست خود را با توسل به اقدامات تروریستی کور جبران کند. به گزارش ایرنا، مرزوق الحبینی رئیس گروه دوستی پارلمانی کویت و ایران که در صدر هیئت پارلمانی به این کشور سفر کرده به ایران سفر کرده روز یکشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و در خصوص موضوعات منطقوی و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این ملاقات در اولویت قرار گرفتن روابط دو جانبه از سوی پارلمان‌های دو کشور را با اهمیت خواند و از ضمن تمجید از موضع و نقش مجلس و دولت کویت در حمایت از ملت مظلوم فلسطین با ارزیابی تحولات و رخدادهای جاری در غزه و با اشاره به تداوم اقدامات جنایتبار رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و اطفال و مردم بی‌دفاع فلسطین اظهار داشت. دشمن صهیونیستی هرچند غزه را در سطح گسترده تخریب و ده‌ها هزار تن از مردم را شهید کرده اما به هیچ یک از اهداف خود دست نیافته، بناهن تلاش می‌کند شکست خود را با توسل به اقدامات تروریستی کور جبران کند. مرزوق الحبینی رئیس گروه دوستی پارلمانی کویت و ایران نیز در این ملاقات اظهار داشت گسترش مناسبات پارلمانی و مردمی بین دو کشور محکمترین پایه برای استمرار و گسترش مناسبات دو جانبه است. بناهن اولویت نخست ما گسترش روابط دوستی پارلمانی با مجلس شورای اسلامی ایران بوده است. وی ارتقاء مناسبات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران را برای دولت کویت واجد اهمیت و اولویت دانست و افزود ما به عنوان کشوری مسلمان و عربی مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق مردم و حمایت از آرمان فلسطین را ارج می نهیم. خبر دیگر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای کویتی خود با برشمردن موضوعات روابط دو جانبه آمادگی تهران را برای پیگیری و اجرایی کردن همه فرصت‌های همکاری در زمینه‌های مختلف اعلام کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خب سپاسگزاری میکنیم از شما دوستانی که ما را همراهی میفرمایید و همچنان تشکر میکنیم از دوستان ما در بخش خبر که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را تقدیم شما کردند. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
امروز از تو بقهرم، ام شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. بارو بالام تو شکستی زدی از بس که بسنگا، اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. دل من این دل شیداز تو آنسان شده رسما، که دگر من کر نامم، که دگر داشت من ننگم، که دگر من کر نامم، که دگر داشت من ننگم. اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم
با پیغام از دل با پیغام از دل اما روز از تو با قهرم اما شب با تو با جنگم اما لبریز پیغانم با پیغان از دل
خب سروران گرامی در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جان جوری زدمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم، مخصوصا سلامتی برای اطفال نازنین آرزومند هستیم. وقت آن رسیدت که همراه با اطفال نازنین بشینیم و برنامه شاپرکه گوش کنیم.
خدای روزهای روشن و آفتابی، خدای شبهای ستاره باران، ای که خوشیها هدیه توست، ای توانای مهربان، امروز هم با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گلها و غنچه های زیبای خانه ها، شیرین زبانا و خندروها، سلام سلام سلام. سلام بر روی ماه یک شما اطفال ناز سرزمین افغانستان و سلام به شما کلانه عزیز، پدر و مادرای مهربان، روزتان بخیر. امروز گل لبخنده میشه روی لبها دید، خوشی و خرمی ره میشه در چهره ها تماشا کرد. امروز روز عید میلاد است. ما از برنامه شاپرک میلاد پرخیر و برکت پیشوای نهم ما مسلمانان امام جواد علیه السلام و شما اطفال ناز، خانواده های عزیزتان و تمام مسلمانان جهان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. عیدتان مبارک. انشالله که در این روز عید کلگیتان سرحال و شاد و خندان باشید، جانتان جور باشه و پر از انرژی. قندیلکا امروز هم با مدت 15 دقیقه مهمان خانه‌تان هستیم. ما و برنامه خودتان تنها نگذارین، با شاپرک امروز خیلی خوش آمدین. عزیزم، میدانم که درباره پیشوای نهممان شما معلومات داریم. خب اول از همه به ما بگوین که نام مبارکیشان چی است؟ شاباش با کلگیتان، درست است، نام مبارکشان محمد است. پدر بزرگوارشان خب کلگیتان میشناسین دیگه؟ بله، آفرین. پیشوای هشتم ما امام رضا علیه السلام پدر ایشان است. خب اما بگوین که نام مادر عزیزشان چی است؟ شاباش، ریحانه. البته قندای خاله، به بعضی از کتاب ها نام مادرشان خیزران هم گفته شده. حتما میدونین که ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدن. خب با من یک چند تا از لقبایشون هم بگوین دیگه. جواد، آها، آفرین، تقی، شاباش، مرتضی هم درست است. حرم ایشان در کشور عراق و در شهر کاظمین است. کی گفته که ما امروز نمایش نداریم؟ نمایش هم داریم، خوبش هم داریم. اما قبل از اینکه بریم و نمایش بشنویم، من شماره پیامک برنامه رو براتون بگویم. 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. بریم و نمایش امروز بشنویم.
مصطفی جان، خودت خوب هستی؟
تشکر از خودتان، شکر خوب هستم،
خدا را شکر. علی جان، نواسه قندم، تو چی تو هستی؟
ما هم خوب هستم. میگم بی بی جانم کجاست؟
بی بی جانت رفته جشن.
جشن؟ چه جشن پدر کلان؟ شما چرا نرفتین؟
جشن تولد علی جان. ایام که من نرفتم دلیلش این است که جشنشان مخصوص خانوما بود. امروز روز تولد پیشوای نهم ما امام محمد تقی علیه السلام است. بی بی جان علی به همراه خوارخانداش هر سال روز تولد ایشان که میشد دور هم و هر سال هم خانه یک نفر جمع میشن و جشن میگیرن.
خیبرشان خیلی خوشدل میشه.
بله مصطفی جان، تولد پیشواهای دینی ما بر ما مثل عید است و کلگی خوش هستیم.
میگم پدر کلان،
بله،
خودت هم درباره زندگی پیشوای نهم ما کدام داستان یاد دارین که برای ما توضیح بتین؟
اتفاقا یک کتابم دارم که داستانهای از زندگی ایشان با او کتاب نوشته شده. یکی از داستانش هم این حال براتون نقل میکنم، دیگه شو باز خودتان میتونین با او کتاب مطالعه کنه.
تشکر از خودتان، این خیلی خوب است.
خیمه میرم که چای کلچه براتون بیارم و براتون داستانی هم که گفتم نقل کنم.
کلان بفرمایین میشنویم.
خب همونطور که چای کلچه تان نوشی جان میکنن قصه رام گوش کنین. این داستانی که براتان میگم برمیگرده به زمانی که پیشوای نهم ما طفل بودن. او زمان یک حاکم ستمگر به نام مأمون حکومت میکرد. یک روز به یک کوچه تعدادی طفل با خوشی و شوق بازی میکردن و صدای قالمقالشان کوچه را پر ساخته بود. در همین لحظه بود که صدای مأموراوی مأمون بلند شد که پس شوین، دور شوین، برن کنار. اطفال با دیدن مأمورا بازی خود ایلا کردن.
چرا؟ مگرم چی گپ شده بود؟
خب او مأمورا خبر تیر شدن مأمون از او کوچه میدادن. اونا پیش و پیش مأمون حرکت میکردن و میگفتن دور شوین و پس شوین و برن کنار. اطفالی که با او کوچه مشغول بازی بودن کلگیشون گریختن، هر کدامشون یک طرف.
چرا؟ مگر مأمورا زورشون میدادن؟
خب شاید او اطفال همین فکر پیش خودشان کرده بودن که گریختن. او حاکم ستمگر هم از این که مردم خرد و کلان زن و مرد از او میترسیدن خوشحال بود و مغرورانه به گریختن اطفال سیل میکرد. ولی ناگهان متوجه چیزی شد. متوجه شد که یکی از این اطفال نگریخته، یک گوشه بدون اینکه به هیاهو و بگیر و نمان حاکم ستمگر توجه کنه استاد شده بود.
او بچه چرا نگریخت؟
علی جان، این سوال خودت به ذهن او حاکم ستمگرام رسید که چرا او یک بچه نگریخته؟ برای همی با او کودک نزدیک شد و پرسید که تو چرا مثل دیگه اطفال نگریختی ها؟
چی جواب داد؟
او کودک بدونی که بترسه خیلی آرام و با اطمینان گفت که کوچک و تنگ نیست که با رفتن من کلان شوه، گناهیم نکردم که بترسم و بگریزم. فکر نمی کنم که شما و کسی که هیچ گناهی نکده آزار برسانه.
زنده باد، چه جواب دندان شکنه داده.
بیشکش چقدر شجاع بوده.
حاکم از جواب او طفل جدکه خورد، فکرش نمی کرد که یک طفل پیدا شود که ای تو جواب او را بته. برای همی پرسید که نامت چی است؟ جواب شنید که محمد. ازش پرسان کرد که خب نام پدرت چی است؟ جواب شنید علی ابن موسر رضا.
خیو کودک پیشوای نهم ما بوده.
درست است مصطفی جان. حاکم ستمگر وقتی شنید که نام پدرش گفت علی ابن موسر رضا، بیشتر به چهرهشان دقت کرد. با خودش گفت بله، معلوم است که این کودک شجاع کسی نیست بجز فرزند علی ابن موسر رضا.
مأمونشان آزار نداد؟
نه جان پدر کلان، با او جواب محکمی که ایشان به مأمون داده بود مأمون نمیتونست به ایشان آزار برسانه. اگه این کار میکرد آبروش میرفت.
میگم تشکر از خودتان، هم داستان که گفتین شیرین بود و همین کلوچه ها خیلی مزه دار است.
نوش جان هر دویتان، شما کلچه و چایتان نوش جان کنین تا ما برام و کتاب را که گفته بودم براتون بیارم.
بچه شم
عزیز و مهربانه، نمایش امروز هم تقدیم شما شد. ما را همچنان همراهی کنین در برنامه خودتان شاپرک.
ماه گندم گونه عالم ای نگاهت روشنی، ای جوان آل تاها نور دنیای منی، تو جوادی و نگاهت چشمه لطف خدا، زاده شمس و شموسی نور چشمان رضا، زاده شمس و شموسی نور چشمان
صفاتر از بهاری، مهربان تر از نسیم، تو جواد ابن رضایی ای کریم ابن کریم، لطف تو بی واسطه دریای جودت بی کران، قلبت اقیانوس علم و چشم پاکت آسمان،
ماه گندم گونه عالم ای نگاهت روشنی، ای جوان آل تاها نور دنیای منی، تو جوادی و نگاهت چشمه لطف خدا، زاده شمس و شموسی نور چشمان رضا، زاده شمس و شموسی نور چشمان رضا، نور چشمان رضا.
خب دوستای عزیزم، نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک شماست. پیامک امروز یک خبر خوش داره برمان. حمیده جان از مهاجرین ساکن شهر مشهد بر ما پیامک داده، گفته سلام خاله شاپرک، سلام طفلی که برنامه شاپرک هم مشنوین، خوش دارم که ای روز عید برتان تبریک بگویم. راستی خاله جان، من امروز صاحب یک بیادرک ریزه شدم و نامشه محمد جواد ماندیم. به به، انشالله که قدمش پر از خیر و برکت باشه برای شما. دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. همه شما را به خدای خوب و یکتا بسپاریم. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
عاشقی مهنت بسیار کشید، تا لب دجله به معشوق رسید. نشده از گل رویش سیراب، که فلک دست گلی داد به آب. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. قریب به 3 سال پیش و در اولین برنامه قند پارسی به نویسندگی محمد کاظم کاظمی بود که به شعری از ایرج میرزا پرداختیم و اینک پس از حدود 180 برنامه باز شعری از او را می‌خوانیم، مثنوی با یک طرح داستانی. ایرج میرزا حدود 100 سال پیش از این میزیسته. از شاعران عصر مشروطیت در ایران به حساب می آید و از کسانی است که ضمن رعایت قواعد و قالب‌های شعر کهن کوشیده است که نوآوری‌هایی را هم تا حدودی که مقدور است تجربه کند. در واقع یک شاعر کلاسیک سرا ولی نواندیش به حساب می آید. خصوصیت مهم ایرج میرزا زبان روان و ساده اوست. از این جهت سبک کارش با سعدی، فرخی و دیگر شاعرانی که شعر روان می سرودند تشابه دارد. در عین حال البته شعرش از طنز و انتقادهای اجتماعی هم بهره‌مند است. در مورد این شعر یک نکته گفتنی این است که اصل داستان متعلق به یکی از شاعران اروپایی بوده با عنوان گل فراموشم مکن. در ایران در روزنامه اقدام این داستان بین شاعران ایران با مسابقه گذاشته می شود که ببینند چه کسی می تواند آن را در شعر فارسی بهتر بیان کند. شاعران متعددی از جمله رشید یاسمی، وحید دستگردی و ایرج میرزا در این مسابقه شرکت می کنند و در این میان ایرج میرزا برنده می شود. طرح داستان این است که دو محبوب
در کنار رودخانه در حال گشت و گذار هستند که دستگلی را می‌بینند که بر روی آب شناور است. معشوق از عاشق درخواست می‌کند که خود را به آب بیندازد و آن دستگل را برای او بگیرد. او به اساس عشق و علاقه‌ای که دارد این کار را می‌کند و ادامه داستان را البته از شعر خود ایرج میرزا دریابیم بهتر است. عاشقی مهنت بسیار کشید، تا لب دجله به معشوق رسید. نشده از گل رویش سیراب، که فلک دست گلی داد به آب. میبینید که ایرج میرزا چقدر زیبا از ضرب المثل دست گل به آب دادن استفاده کرده، هم به معنای کاری را ضایع و خراب کردن و هم در عین حال با دست گلی که بر آب روان است ارتباط دارد. یک هنرمندی ایرج میرزا در این شعر همین است که در کل شعر از عبارتها و ضرب المثلهای مربوط به آب به خوبی استفاده کرده. در ادامه شعر هم این را میبینیم. نازنین چشم به شد دوخته بود، فارغ از عاشق دل سوخته بود. دید در روی شتایت به شتاب، نوگلی چون گل رویش شاداب. گفت به به چه گل رعناییست، لایق دست چمن زیباییست. حیف از این گل که برد آب او را، کند از منظره نایاب او را. زین سخن عاشق معشوق پرست، جست در آب چو ماهی از شست. خوانده بود این مثلان مایه ناز، که نکویی کن و در آب انداز. همانطور که گفتیم ایرج میرزا کوشیده است که در تعبیرها و عبارتهایی که در شعر به کار میبرد رعایت مقام سخن را بکند. چون قصه درباره به آب افتادن شخص است، باز هم در اینجا از ضرب المثل تونیکی میکن و در دجله انداز که در واقع مصرعی از شعر سعدی است استفاده کرده. این چیزی است که در آن شعر دیگر که برای همین مسابقه سروده شد، یعنی شعر وحید دستگردی، دیده نمی شود. شعر وحید دستگردی هم البته زیبا و روان است، ولی از این ظرافت بهره نبرده است. خب شعر را پی می گیریم. خواست کازاد کند از بندش، اسم گل برد و در آب افکندش. گفت رو تا که ز هجرم برهی، نام بی مهری بر من ننهی. مورد نیکی خاصت کردم، از غم خیش خلاصت کردم. باریان عاشق بیچاره چو بد، دل به دریا زد و افتاد بشد. گفتنی است که بط یعنی مرغابی و شاعر چه خوب این کلمه را با کلمه شط قافیه کرده است. یکی از هنرمندی های شاعران توانا همین یافتن قافیه های دور از ذهن است. دید آبی است فراوان و درست، به نشاط آمد و دست از جان شست. عبارت دست از جان شست یعنی این که ترک جان خود کرد، ولی باز این عبارت هم دو معنی دارد. یکی همین معنی مجازی ترک زندگی کردن و یکی هم معنای حقیقی یعنی دست شستن. اما این عاشق دست از جان شسته. موسیقی دست و پایی زد و گل را برو بود. سوی دلدارش پرتاب نمود. گفت که ای آفت جان سنبول تو، ما که رفتیم بگیرین گل تو. بکنش زیب سر ای دل بر من، یاد آبی که گذشت از سر من. جز برای دل من بوش مکن، عاشق خیش فراموش مکن. داستان پایان تلخی دارد. آن عاشق غرق می شود، ولی در همان لحظه آخر گل را به سمت معشوقش پرتاب می کند و دو بیت پایانی هم نتیجه گیری شاعرانه زیبایی است. خود ندانست مگر عاشق ما، که ز خوبان نتوان خواست وفا. عاشقان را همه گر آب برد، خوب رویان همه را خواب برد.
Thank you.
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر شعری از ایرج میرزا از برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید و بخش کارگاه شعر را بشنوید.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شاعرهای مشهور و هم بزرگان گذشتمون، هم شاعران روزگار خودمون، گاهی قصه هایی، شایعه هایی سر زبان ها میفته، به قول امروزی ها حاشیه سازی های اتفاق میفته که برای بعضی هم مثلا سرگرم کننده است دیگه. توی جلسات ادبی اینها رو تعریف میکنم، توی صفحات مجازی مثلا قرار میدن، بازنشر میکنن. مثل همه چیزهایی که سرگرم کننده است و یه مقدار هم مثلا سهل الوصوله، مشتریان پرشمار هم داره. حالا درباره بعضی از شعرها هم همینطوریه. مثلا فرض کنید میگن این شعر را این شاعر برای فلان معشوق دوره نوجوانیش گفته و همیشه با خاطره او زندگی کرده، مثلا چیزهای نزدیده این. یا مثلا سعدی زندگی شخصی خوبی نداشته و به خاطر همین که زندگی شخصیش خوب نبوده، این همه به موضوع عشق در شعرش پرداخته و از مناظر مختلف، گاهی مثلا با نگاه همراهی و وفاداری در عشق، گاهی نه با نگاه روگرداندن مثلا از معشوق و از این قبیل. ببینید، اولا که اینجور قصه ها وقتی پذیرفتنی است که ما مستندی، منبع معتبری داشته باشیم، و الا هرچه که سر زبان افتاد که قابل پذیرش نیست. من حتی درباره شعرهای روزگار خودمون، یعنی کسانی که الان بعضی از این استادانی که من از نزدیک دیده بودم، هم دیدم که از اینجور حرفا سر زبان هاست، در حالی که خب من دیگه اونها رو خودم شاهد بودم که چنین چیزی در زندگیشون نبوده. حالا از انواع مختلفش، مثلا فرض کنید که فلان شاعر معتاد بوده، فلان شاعر نمیدونم بیماری روانی داشته، اینها هم هست، متاسفانه سر زبان ها میفته. اینها به نظرم جای مطالعه جدی و از روی منابع معتبر رو نمیگیره و خوب هم نیست که ما درباره شعر به جای اینکه به خود اصل شعر بپردازیم، به حواشی و قصه های سرگرم کننده بپردازیم. من خیال میکنم بیشتر اینجور قصه پردازی ها از طرف کسانی است که میخواهند دیده بشوند و بگویند ما مثلا اطلاعات اضافی داریم درباره شعر، چیزهایی که عموم مردم بهش دسترسی ندارند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قنده پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir